بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما إنه هنا نكتة تتزمن فوائد لابد من الوقوف عليها، آگاهی بر این نکته باید یافت که متضمن فوائدی وحیه ان للوحدت المعتبرت هاهنا اعتبارن، چون دنباله اون فرمایش است که گفت و تحقیق هذا الكلام ما سبقه من ان الوحدت تدلق به اعتبارن. بله، حالا ان للوحده وحیه ان للوحده المعتبرت هاهنا اعتبارن، احد هما متعلقه طرف و بطون ذات و خفائها، ها یعنی طرف و خفائها ها. قرض آقا اینجا در اصطلاح عرفان نه این که دو تا اسم الهی یکی واحد است و یکی احد. در منظومه مرحوم حاجی می فرماد که در الهیات حکمت منظومه کما هو الواحد و انه الاحد، همونطور که خداوند واحد است احد است. حالا این واحد و احد معانیش مراتب داره. بله، در فارسی میگیم که به تعبیر شریف اساتید ما منظوم میخوندیم رضوان الله علیهم، میفرمودن که کما هو الواحد و انه الاحد، همونطوری که خداوند یکیست یکتاست، واحد یکی، اما احد یکتا. یکی تا یکتا، یکتا اشرف از یکیه. ولی که شما می فرمایید الان این جعبه ساعت مثلا این یکیست، این ساعت یکیست اما یکتا نیست. یکتا اونیست که تألیف ترکیب اینها در اون نباشه. این ساعت یکی هست اما یکتا نیست. کما هو الواحد، خدا رو می فرمایید یکی، علاوه بر این که یکیه یکتا هم هست. این یک معنای کما هو الواحد و انه الاحد. حالا نگاه بفرمایید منظومه رو، ما هم در حواشی و اونجا فرمایشاتی از قوم آوردیم، نقل کردیم، حرف زدیم در بیان کما هو الواحد و انه الاحد و همچنین در شرحمون بر فسوس فارابی. حالا اینجا هم الان در این نکته داره بیان واحد و احد میکند، فوق اون معنا که الان عرض کردیم که علاوه بر این که او یکی یکتاست، اون به جای خود معنا صحیح درست. بله، ولیکن اینجا در واحد و احد حرف دیگر است، لطیفتر از اون، که توجه داشته باشید احد را میزنیم به بطون ذات، به اون سر خفی ذات، که ذات وحدها بدون هیچ اسم و صفتی الان لحاظ بشه، به خلاف واحد که مربوط به ظهور ذات است، یعنی ذات به لحاظ اسماء و صفات اینها. این الان داریم این لطیفه رو راجع به واحد و احد پیاده میکنیم. یعنی اگر شما دست به قلم کنید بخواهید در شرح اسماء الهی چیز بنویسید، به واحد و احد رسیدید، باید واحد و احد معانی رتبه‌ای و مراتبش رو در نظر بگیرید. یعنی یه وقت میگیم واحد است، یکیست، احد است، یکتاست، اونطور که عرض کردیم، و یه وقت میگیم واحد است که نظر به بطون ذاته، که این معنایی که واحد است به بطون ذات، واحد نمیگیم، میگیم احد، که احد لطیفتر و شریفتر و بالاتر است واحده. و یه وقت میفرمایید واحده یکیه که واحد ذات با اسما و صفات لحاظ بشه که واحده. بله، این معانی رو در نظر داشته باشید راجع به واحد و احد. و هیه ان للوحدت المعتبرت هاهنا اعتبارین، احدهما متعلقه، متعلق اون، حالا دیگه اینجا وحدت آورده، متعلقوها نیاورد، به لحاظ یکی از این دو اعتباره به تعبیر اعتبار، متعلقه طرف و بطون ذات و خفاء ذات، و هو این بطون و خفاش اینه که اعتبار و اسقاط سایر نسب و اضافات. این سایر اینجا چون سایر در لغت عرب به معنی هم باقی میاد، باقی نسب و اضافات، مثلا نسب و اضافات، هم سایر به معنای جمعی میاد، اما اینجا چون وحدت اعتبار شد، غیر از این وحدت که سایر معنی غیر بگیریم، که بعد از این وحدت که در بطون ذات ملاحظه کردیم، غیر این وحدت اسقاط دیگر نسب و اضافات بشه انها از ذات. و یسم از ذات و بهی، بهی یعنی به این اعتبار، حالا ذات را به این اعتبار میفرمایید که میفرمایید احد، درسته؟ که اسقاط هر گونه نسب و اضافات اگر با لحاظ نسب و اضافات بشه، میفرمایید این وحدت چیه؟ واحدیه، نه وحدت احدیه. پس چه به اون معنایی که عرض کردیم که ما هو الواحد و انه الاحد، که یکی هست و یکتاست، و چه به این معنا احد الطف اشرف اشمخ از واحده. صحیح. و ثانیه ما متعلقه طرف و ظهور ذات و انبساطها، و طرف و ظهور ذات و انبساطها، یعنی طرف انبساطش به جلب خونید، طرف و ظهور ذات و انبساطها، یعنی طرف انبساط ذات، و اعتبار و اثبات نسب و اضافات کلها، که این طرفش اینه، و اون وقت به یوسم مزات بهی واحدا. و به هازل اعتبار، میدونید که هازا از اسم اشاره غریبه، به هازل اعتبار یعنی به این اعتبار دوم، و به هازل اعتبار تسیر و ذات و منشأ الاسماء و صفات. پس منشأ اسماء و صفات در کجا، در کدوم لحاظ میاریم؟ یعنی لحاظ وحدت به معنی اعتبار کردن نسب و اضافات، نه اون اولی که با قطع نظری از نسب و اضافاته. و جالی که داره تمثیل میکنه، داره تمثیل میکنه، بیان میکنه که و جالی که فی الواحد العددی ظاهرون، حالا داره تمثیل میکنیم از اون معنا، از اون حقیقت، بیاییم به همین وحدت در ریاضی میگیم، در وحدت عددی خیلی خودش روشن نمایش میدهد. بله، و ما در باره حق سبحانه در کتاب های اهل عرفان بسیار میبینیم که حق تعالی را در باره بیان ذات احدی مستجمع جمیع صفات کمالی خالق و رازق و باره و منشی همه و قیم همه، بله، که وحدت در کثرت است و کثرت در وحدت، این حضرات خیلی تمسک می‌جویند به همین واحد عدد. بلکه حضرت امام سید الساجدین و زین العابدین در صحیفه سجادیه دارد که الهی لکه وحدت العدد، یعنی لکه وحدتون، که وحدت العدد را آقایان همه مثل مرحوم میر شیخ بهایی دیگران اینا همه به نصب خوندن که مفعول مطلق محذوف وحدت محذوفه. الهی لکه وحدتون وحدت العدد، مثل وحدت عدد، حالا که عبارت اینه الهی لکه وحدت العدد، آدم خیال میکنه که باید بخونه الهی لکه وحدت العدد، که وحدت العدد بشه مبتدا، لکه بشه خبر مقدم. اما این آقایان فرمودن خیر، وحدت منصوبه دیگه، همینجور قرائت سینه به سینه که الهی لکه وحدت العدد، یعنی لکه وحدتون وحدت العدد، که این ظاهر وحدت العدد مفعول مطلقه، بله، اون وحدت محذوفه. و اینجا خیلی فرمایش دارن الهی لکه وحدتون وحدت العدد. و ما در اون رساله لقاء الله خیلی راجع به این موضوع بحث کردیم، حرف زدیم، شواهد آوردیم و در تشبیه این حقیقت به عدد و تطورات عدد و اینها برای خیلی صحبت کردیم در رساله لقاء الله عربی که با 8 رساله چاپ شده. حالا اینجا داره تنظیر میکنه، میگه شما عدد را، واحد را، عدد واحد میدونید که تمام عدد مؤلفن از واحد، بچه واحد یکی هم که پلوش نشسته دو میاد، که دو اولین عدده، چون خود یک عدد نیست. ریاضیگون میفرماین واحد عدده در اصطلاح ریاضی، درست. مرحوم خواجه هم در تحریر اولیدوس، نمیدونم صدر مقاله 5 گویا، بعد وقتی واحد را تعریف میکنه، و قیاس جمشید کاشی در مفتاح الحساب وقتی واحد را تعریف میکنه، میشود واحد عدد به اصطلاح ریاضی، اما به اصطلاح فلسفی واحد عدد نیست. چرا؟ برای اینکه عدد کم هست، کم منفصل، کم، و هنوز وحدت یکی، هنوز حرف کم پیش نمیاد، کم و اولین مقدار عدد دوه، کم پیش نمیاد. و اینی که عرض کردم اسم کتاب قیاس جمشید کاشی مفتاح الحساب خوندم، بعد ایرا نظر دارم که صحیحش در ذهن شما بماند. سر زبان ها بعد میبینیم، بسیار شنیدیم که بعد، یعنی اونجا شنیدیم، ایرا شنیدیم که آقایان عزیزان میفرماین مفتاح الحساب، نخیر، مفتاح کلید، مفتاح الحساب، حساب جمع حاسب، مثل طلاب جمع طالب، مفتاح الحساب فی علم الحساب. بله، حالا این عزیزان اولی رو حساب که مفتاح الحساب، مفتاح الحساب نه، مفتاح الحساب فی علم الحساب. بله، غرض تمثیل فرمود و ذالک فی الواحد العددی ظاهرون، فانه اذا اعتبر من حیث انه واحدون، خود عدد من غیر ان یعتبر المبدئیت للاعداد، بله، یا تعتبر المبدئیت للاعداد، آخه الان واحد است که مبدا همه اعداد دیگه، واحد به تکرارش می شود دو، یکی دیگر سه، همه می تکرار وحدت دیگه. بله این تو هنوز واحد را اعتبار مبدعیت اعداد قرار ندهید چیه؟ واحد مطلقه. این واحد مطلقه به این معنا با احدیت سازگاره. حالا که آمدید او را مبدع اعداد قرار دادید، دو، یکی دیگه آمده دو، دو که آمده واحد میشه چیش؟ چیه دو؟ نصف دو. یکی دیگه هم بیاد سه، واحد میشه چیه سه؟ ثلث سه. یکی دیگه بیاد چهار، واحد میشه ربع چهار، بله یک چهارم، و همینجور یک پنجم، یک ششم، یک دهم، یک صدم، و هر عددی رو که میخواید بیاورید و عدد بی نهایت پایان ندارد، اون واحد است، یک چندم اون عددی که آوردی. پس این اعتبارات، این اضافات، اعتبارات برای واحد به لحاظ اعداد که بیاورید بی پایانه. تمام اوصاف همین واحده، همین یکه. پس این یک را چند جور لحاظ کردیم؟ دو جور. یکی این که واحد بدون اعتبار مبدئیت، این واحد مطلق. یکی واحد با اعتبار مبدئیت، حالا اسامی گوناگون برش میاد که یک دوم، یک سوم، یک چهارم، نصف، ثلث، ربع، چی اینها. اینجا هم ذات همینطوره. یه وقتی ذات را، ذات وجود را، وجود مطلق را، وجود صمدی را لحاظ میفرمایید، خود او را، ذات را، الانجا حرف شبیه عدد که واحد، واحد که او را مبدع عدد قرار نمیدی، خود ذات را لحاظ میفرمایید، مثل خود وحدت رو لحاظ کردی، واحد را، واحد عددی را. یه وقت می فرمایید که خیر، این ذات است با اون اسم و صفات، مثل این که بفرمایید این واحد به لحاظ نصف بودن، ثلث بودن، ربع بودن که اوصاف دیگر روی این واحد میاد. این تمثیلی که اینجا فرموده. و این آقایون در این کتاب ها بسیار در مقام تمثیل به واحد، به عدد و شؤون اضافات و اوصاف برای او تمثل می جویند، که هم مبدع عدد، همه اعداد از تکرار واحد پیدا می شوند. واحد را که تکرار کردی، یک بار دو میشه، دو بار سه میشه، و هاکذا. و ذالک فی الواحد العددی ظاهر، فإنه إذا اعتبر من حيث إنه واحد، همین من حيث إنه واحد، یعنی او دیگه مبدا با لحاظ مبدئیت اعتبار نکنید و ننگرید. من غیر ان يعتبر المبدئیت للأعداد فهو الواحد المطلق، که دیگه یک سوم و یک چهارم اینها باش نیست. الذي ليس فيه تعدد النسب والإضافات، اینجا دیگه حرفی هست نسبت و اضافه و اینها نیست. اما وقتی یک را با پنج سنجیدی، حالا میفهمید یه پنجمشه، حالا حرفی نسبت پیش میاد. با چهار سنجیدی یه چهارمشه، و هاکسا حالا حرف اضافات و نسبت پیش میاد. من بله لیسه پیتر نسبت و اضافات. و اذا اعتبر من حيث انه مبدا للاعداد، حين اذن يصير مبدا للاسماء غير المتناهيه. چرا اسماء غیر متناهیه؟ برای اینکه عدد غیر متناهیه. عدد که شد غیر متناهی، اسم برای این واحد میشود غیر متناهی. برای اینکه یکی ولش میشونی میفهمی نصف بشه، یکی دیگر بیاری میفهمی ثلث بشه، یکی دیگر بیاری این ربع بشه، این چهارم بشه، و همینطور. بله ارامه شالله. مثل نسبیت الاثنین و ثلاثیت ثلاثه و ربعیت الاربعه، حالا میفهمید یه چهارمشه، یک سومشه، یک دومشه، و هاکزا الی غیر نهایه. بله هزار شده، میفهمید این واحد یک هزارمه، بله بله، 10,000 شده 10,000 اینطور. از بهی به عدد یحصلو، بله از بهی یحصلو به واحد به اعتبار کل مرتبت من المراتب العددیه نسبتان وسمون خاص، درسته که حالا میشه یک دوم، یک سوم، یک چهارم، اینها که لیس فیه شیئون من هازه نسب و اسما سوا محض اعتبار. الان میفهمم یک دومه، یک چهارمه چه رنگی را به واحد میدهی، لحاظ اعتبار. اونجا هم ذات را که میفرمایید با اسما و صفات میسنجید این طوریه، مثل این واحد با این کثرت اعتبارات. ازا عرفت هازا فنقولو لا شک ان طرفی بطون ذات، که بالا گفت این دو اعتبار را، طرفی بطون ذات، طرفی بطون ذات و ظهورها. در بطون ذات هیچ نسبتی نبود، در ظهور، در ظهورش فرمودید که نسبت اینها پیش میاد. این ان طرفی بطون ذات و ظهورها انما یتمایزان به حسب المدارک و المشاهد، بله به اعتبار مدارک و مشاهد این دو طرف حرفش داده میشه که دویت پیش میاد، یعنی به لحاظ اعتبار معتبر و لحاظ لاحظ. وقتی او را بدون اسما و صفات و خلق و کثرت لحاظ میفرمایید، یه حرف با کثرات یه حرف، اینه که به حسب مدارک گفت، به حسب اعتبار گفت، مشاهد گفت. و ظهور و حالها به اعتبارها و خفاها آنها به آخر، حتی یسما همین حقیقت، همین ذات، بله همین ذات، یسما بالاوله، یسما بالاوله، بله ظاهرن و بالاخره باطنن. این رو می فرمایید اولو و آخر، اول گفتنش به چه لحاظه؟ به لحاظ ظهورشه، آخر گفتنش به لحاظ بطونشه. یکی از معانی، معانی دیگر هم دارن اینها. و اما بالقیاس الذات، دیگه به لحاظ دیگه اون نسب اینها پیش نیاد، فلا ظهور علا بطونن ولا بطون علا ظهورن، دیگه این نسبت های، این نسبت ها به حسب اعتبار و مدارک و بر معتبرین ها پیش میاد دیگه. وقتی اینها که نباشه این اعتبارات هم نمیشه، یعنی اون توجه مدارک و لحاظ اعتبار نشه، این اسامی هم پیش نمیاد. فقط علم بذالکه ان الوحدته، که بحث ما در این بود، به نسبت الازات لا تمایز، لا تمایزو بین، لا تمای ان الوحدته به نسبت الازات لا تمایز بین اعتباریها اصلا حتی لا تمیز مسمی الواحد فیها عن الاحد. خب حالا فقط علم بذاله ان الوحدت، ما دیروز برز رسوندیم که ما وحده حق تعالی میگیم واحدان، حقیقتش لتفخیم، و میگیم وجودان، بله اینها لفظ نداریم، روی لاعلاجی لفظ نداریم، میگیم وجود و حق و الا حقیقت و واقع فوق این اون تعبیرات. حالا بله فقط علم بذاره که ان الوحدتی که بحث ما درونه به نسبت الازات خود ذات لا تمایز بین اعتباره وحدت، اما به لحاظ غیر ذات یعنی به حسب ادراک مدارک اینها پیش میاد، اصلا که حتی لا تمیزه حتی چون سرفیه در اومد مسمی الواحد فیها در اون ذات عن الاحد. درست در مقام ذات دیگه این حرف نیست. ما که لحاظ کردیم میبینید که اصابی پیش میاد. ما لحاظ کردیم همه لحاظهای واقعیه، یعنی ذات را من حیث و جنبه غیب الغیوبی یه حرف، ذات را به لحاظ کسرات و آثارش و افعالش و خلقش یه حرفه. بله، خیلی به تشبیه دورا دور، بله، و فرسنگ ها و سال ها و مسافت های بیش از اینا دورا دور، مثل این که شما یه آقای زید را لحاظ می فرمایید، یه وقت خود زید را، یه وقت سمتش را، عنوانش را، کارش را، مدیر بودنش را، استاد بودنش را، مثلا اینجور چیزهایی که امور اختیاری و تدبیری در دست داره، اینها مربوط است به اعتبار مدارک. تأمل فی هذه دقیقه فإن فیها اسرارا جلیله حققنا الله و ایاکم بالاهتداء الیها، که متوجه بشوید اسما به حسب بطون ذات بله چگونه هست، یا خفیان من فرد ظهور چگونه است، مثلا هم خفیه اما خفیه از فرد ظهوره مثلا، و از این گونه فرمایشات. یکی بود و یکی نبود، یکی بود یکی به وحدت صمدی بود، یکی نبود به وحدت عددی یکی نبود. درست اینها رو مثلا خیلی ثم و فرمایش و حرفای دیگه پیش میاد. ثم ان ذات به اعتبار اتصافها بالوحدت الحقیقیه تقتضی تعینن، التفات بفرمایید، یسمى باصطلاح القوم بالتعین الاول تارتن و بالحقیقت المحمدیه اخرى صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا اینو خیلی بعد اهتمام داشته باشید به این تعبیر، به این اصطلاح، که این اصطلاح در سر زبان عارفان بالله بسیار است که میگویند حقیقت محمدیه، میگن تعین اول حقیقت محمدیه است. این چی میخوان از این فرمایش؟ حدیث از جناب رسول الله، اول ما خلق الله چه؟ العقل. اول ما خلق الله العقل، دنبالش فرمود و انا العقل. پس این اول ما خلق الله، اول ما خلق الله نوری که اون نور چی باشه؟ ظل الله المبسوط صادر اول. اومد این یعنی چه اول ما خلق الله نوری؟ اول ما خلق الله العقل. درست چی میفرما؟ اینجا من خاطره ای دارم از استاد بزرگوارمون حضرت علامه شعرانی روحی فدا، فرمایشی فرمودن در درس تمهید. خیز ما تمهید رو در محضر مبارک حضرت استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه خوندیم. ایشون در درس اسفار می‌فرمودن حضرت آقای شعرانی که اول ما خلق الله نوری یعنی چه؟ جناب رسول الله کی به دنیا آمد؟ حضرت رسول الله آغاش پدرش جناب والدش کی بود؟ درسته؟ جناب مادر عزیزش کی بود؟ خب این حضرت آمنه سلام الله علیها و این حضرت عبدالله سلام الله علیه پدر و مادر عزیزش بودن و ایش از اونها دنیا آمد دیگه. پس یعنی چه که اول ما خلق الله نوری؟ این که بله در هزار و چندی پیش در این نشأه قدم نهاد و پیش از او این همه انبیا و عوالم بعد آدم و پیش از این آدم آدم دیگر همینجور دوره و کهره که پیش میاد، یعنی که اول ما خلق الله نوری این عالم بی ابتدا، این خلق، این آثار وجودی بی ابتدا، کلمات الله بی ابتدا، ایشون یک فرمایشی میفرمودن بسیار فرمایش خوب. بعد حالا این فرمایشش رو توجه داشته باشید، با یک حرفی از حضرت آقای طباطبایی هم با او زمینه کنیم، ملاحظه بفرمایید. ایشون فرمودن، حضرت آقا شهرانی فرمودن که این که فرمود جناب رسول الله اول ما خلق الله و نوری، دارد از مقام تعالی و ارتقا و عروج خود صحبت می کند. یعنی انسان کسیست، انسان کامل کسیست، این قوه و قابلیت را دارد در این نطفه، این انسانی که خدا آفریده، قل کلون یعمل و علا شاکلته، این ضابطه رو خود خداوند فرمود که هر کسی فعل او مشاکل، هم شاکله او هم شبیه میتواند جایی برسد که به مرحله تعین اول برسد. تعین اول نه اینکه تعین ذات واجب الوجوده، این عروج پیدا کند، انسان خودش را بپاید، سرمایه خودش را مفت از دست ندهد و طهارتش را مطلقا حفظ کند، حضورش را حفظ کند، بندگیش را حفظ کند، به جایی برسد که مجمع جمیع اسماء و صفات الهی بشود. اینطور درسته؟ بله. خیلی خیلی به تشبیه دورا دور لفظ نداریم، داریم اینجور تنظیر میکنیم. آینه در نظر بگیری، آینه گردآلوده، غبار داره، زنگ داره، در مقابل آفتاب قرار میگیره، نور میدهد، اونطور نه، اما آینه ایست با صفا، تمیز، صیقل یافته، بی حجاب. آفتاب که در اون میتابه، آدم بعد چشم آدم میزند، بعد میبینی آینه شد آفتاب، و آدم آینه رو نگاه میکنه، میشه که آفتاب نگاه کرده. اینطور به این نه. و اینجا انسان بر اثر ترقی و تکامل و عروجش به جای میرسد که بگوید به تعین اول رسیده، عروجن. پس اول ما خلق الله نوری یعنی چه؟ عروجن. اول ما خلق الله نوری، که من عروجن به جای میرسم به صادر اول، با صادر اول هم تراز میشوم. این فرمایش اون بزرگ بار عرض کردیم از حضرت استاد طباطبایی هم عرضی در همین باره داشته باشیم، ایشون هم این فرمایش رو مدد میداد، میفرمود که خود قرآن حق سبحانه و آفریدگار ما به ما فرمود تعالو. تعالو را عرب در جای میگویند، حالا این دیگه فرمایش جناب طباطبایی را عرض بکنم، اون بیان را داشته باشم. بعد فرمود به ما خداوند فرمود تعالو. تعالو یعنی بالا بیایید، و ما اگر لیاقت بالا رفتن و عروج نداشته بودیم، این خطاب رو به ما نمیفرمون. پس ما لیاقتش رو داریم. خب حالا یک کسی بیاد به جایی برسد که بگوید اول ما خلق الله نوری، و اون حقیقت رو بگوین، تعین اول رو بگن، حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ عروجش، صعودش. بله، چه اشکالی، مبانی حرف همه صحیح درست در دست داریم. حالا اون این فرمایش حضرت آقای طباطبایی، بنده داشتم راجع به تعال صحبت میکردم، عرض میکردم، حرفم این است که عرب تعال داره و میخواد طرف را، یه وقت میگه که، یه وقت میگه برو بالا، برو بالا، یه وقت میگه بیا بالا. الان ما در فارسی برو بالا، بیا بالا، بیا بالا را در جای باید گفت که طرف آمر خودش در اون بلندی هست، اون کسی که در دامنه مثلا اون بلندی، فرض شخص در قله کوه و طرف در دامنه کوه، بهش میگه بیا بالا، یعنی خودشون بالای قله هست، اینی که در دامنه کوه بهش میگه بیا بالا. اینجا رو عرب میگه تعال، یعنی خودش در اون قله قرار گرفته، به اونی که دامنه کوه بهش میگه تعال بالا بیا. خطاب خداوند با ما این طوره، خداوند خطاب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و انسانهای کامل به دیگران این طوره که به ما میفرمایند تعال، یعنی ما که در این مرتبه قله قضایی مثلا انسانیت و اسماء و صفات الهی قرار گرفتیم، ما رو ببینید بالا بیایید، این تعال. یه وقتی به طرف میگویند که برو بالا، برو بالا، خودش پایینه، به او میگوید برو بالا. اینجا رو عرب میگویند اطلع، اطلع یعنی برو بالا. من خیلی لذت بردم و به یاد این لطیفه افتادم، مدینه بودیم و حالا میخواستیم ماشین سوار بشیم حرکت کنیم، بعد من دیدم که این شاهی شوفر بنده خدا این همینجور گرداگرد ماشین دور میزد و به این مسافرین رو، حالا خودش پایین دیگه، میخواد اینها رو، ماشین سرباز بود و اینها رو میخواست بالا بعد فرمان بده که برن بالا سوار بشن. این آقا جوان این شاهی شوفره هی دور میزد این بر اونور ماشین، هی داد میزد این به این مسافرین، شما میگید گفت اطلع اطلع اطلع، یک اطلع لج میکرد که من خیلی لذت به بیاده این حرف افتادم که اطلع برو بالا، که خودش پایین هست و میگه برو بالا. خودش که بالا باشه به پایینی نمیگوید که بله برو بالا، میگه بیا بالا. ما هم در که اونجا میگه تعال بیا بالا. بله، مثلا در نظر بگیرید آقا، ما در فارسی معنا میکنیم قعود، قعود یعنی به فارسی میگیم نشستن، جلوس چی؟ نشستن. بعد آدم خیال میکنه که قعود و جلوس هر دو بر لفظ مترادفن به یک معنا، اما نه خیر. شما ببینید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، درسته؟ اقوم و اقعد. قعود در مقابل چیه؟ قیامه. قعود در یعنی اگر کسی ایستاده بهش نباید گفتش که اجلس، باید بهش گفتش که اقعد، بله بس اینجور بشین. حالا یک کسی خوابیده است و دراز کشیده است، باید بهش گفتش که اجلس، بله. این هر دو نشستنه، اما مورد تلفظشون متفاوته. خب حالا اینها رو در نظر داشته باشید که فرمودن تعین اول و رسول الله فرمود چه که و عرفا می فرماین تعین اول حقیقت محمدیه هست. حالا تعین اول فوق مرحله عقل، بنابراین اگر انسان کاملی مثل جناب رسول الله، مثل جناب امیرالمومنین، اگر می فرماید که من لوحم، من قلمم، من عقلم، بیان حدشو نمی کنه، بیان یه مرتبه از مراتبشو می کنه، درسته؟ که می فرماید من لوحم، من قلمم، چون این ها مراتب وجودن، لوح و قلم و ملائکه و بعد این ها هم مراتب وجودن و یه وقت دارن. اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل و انا العقل، اینها بیان مراتبشون میکنن. و حالا این حواشی که بر ملاحظه میفرمایید، ما اینها را در این حواشی پیاده کردیم. بسیار. ثم ان الذات به اعتبار اتصافها بالوحدت الحقیقیه تختزی تعینن، این ذات تختزی تعینن که یسمى به اصطلاح القوم یعنی عارفان بالله به تعین الاول تارتن و بالحقیقت المحمدیه اخرى صلی الله علیه و سلم. و این حرف، این اصطلاح حقیقت محمدیه رو اینجا دقت بفرمایید، به دل بسپارید، در حلقه گوشتون باشه این نکاتی رو که من پافشاری دارم در اثنای درس که اهتمام به توجه داشته باشید. یادداشتی دارم در حاشیه، نگاه بفرمایید. اینجا یادداشت دارم که صفحه 128 از مصباح الانس، این مصباح الانس همین رحلی، بله، این گوی اونجا هم یه چنین بیاناتی فرماشاتی داره که من اینجا یادداشت دارم. حالا بعد نگاه می فرمایید. خیلی